اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللعین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعداء اجمعین الی قیام یوم الدین. شهدای حضرت امام، شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم، سلامتی رهبر اعظم، صلواتی گر نت بفرمایید. ماها معمولا اینطوری هستیم که اهل مطالعه هستیم، یعنی کسی که میاد تو این کلاس شرکت میکنه کسی نیست که با مطالعه کردن و کتاب خواندن و تحصیل بیگانه باشه. ما اهل مطالعه کردن هستیم، اهل درس خوندن هستیم، اما آنچه که برای ما از مطالعه میماند نسبت به آنچه که مطالعه میکنیم خیلی اندکه. معمولا اینطور، من کلاس میرم، مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، حفظ میکنم و بعد از مدتی که نگاه میکنم نه، از آنچه اندوخته ام چیزی ندارم. خب یه اشکالی وجود داره که این اتفاق رقم میخوره تو سیستم آموزشی ما. اشکال زیاد، اینکه مثلا سیستم آموزشمون فعالیت محور نیست، علم محور، فقط اطلاعات محوره، یا انقدر اطلاعات به درد نخور کنار اطلاعات اندک به درد بخور زیاده که اطلاعات به درد بخور گم میشه. از دوه مل جواب خفی از ثواب. وقتی جواب ها به یک مسئله زیاد بشه، جواب صحیح مخفی میشه، گم میشه. حالا این اشکالاتی که تو نظام آموزشی ما هست و شاید حالا هم اصلاح نشه، یا من دستم به اصلاحش نرسه، چیکار کنم که خودم تو سیستم مطالعاتیم آنچه که مفید میدانم و مطالعه میکنم موفق باشم؟ یعنی این مطالعه من مؤثر واقع بشه، اینا برای من بمونه. خب اینو چه کار بکنم؟ ما این بحث رو هم مثل بحث برنامه ریزی تو 4 ساعت یه بررسیش میکنیم و بعد اینکه خب عملیاتی، الان من از این درباز رفتم تو، امروز میخوام بشینم سر درسم، همین امروز چجوری درس بخونم که با فردام برای فردام بماند و با دیروزم فرق داشته باشه، متفاوت باشه. این رو هم امروز انشالله راضی به صحبت میکنم. پیش از مطالعه ما باید سری سارا مد نظر بگیریم: بدن، نفس، محیط، ماورا. باز اینجا ما یه سری موانعی داریم که از 1، 2، 3، یا 4 تا اینها نشأت میگیره و مانع میشه این که مطالعه من مطالعه خوب و موثری باشه. تو حیطه بدن اولین چیزی که مانع هست برای ما اون چیزیه که تمرکزی ما رو از بین میبره، دوم اون چیزیه که حافظه رو ضعیف میکنه، و سوم اون چیزیه که فهم ما رو کم میکنه. پس ما تو قوای نفسانی 3 تا دونه قوه داریم که خیلی تو فضای مطالعه مؤثره: تمرکز، حافظه و فهم. چی تمرکز رو از بین میبره؟ داریم توی تی بدن حرف میزنیم. اولین و مهمترینش مبخرات. هر آن چیزی که بخار زیادی تولید بکنه و این بخار به سمت مغز بیاد که میاد چون سبکه و در مغز متشمع بشه که نتیجهش میشه چی؟ تشتت، پراکندگی ذهن. اینها باعث میشه تمرکز من بیاد پایین. پس مبخرات اون چیزی که بخار تولید میکنه، بخارات تو مغز متشمع میشه، تشتت برای من درست میکنه. حالا جلوتر میگم این تشتت رو چجوری میتونیم کشفش کنیم. مثل چی؟ سیر، پیاز، جگر، خرما، بفرمایید گردو، شاهی، تره، موسیر، همه اینا جزء مبخرات. همه اینا تو حافظم اثر داره، ولی اولین نتیجه که ما ازش دریافت میکنیم اینه که تمرکز نداری، تشتت داری. فل جملهش اینه، همه ما ملتفتیم تا میخوام به یه چیزی فکر بکنیم، فکرمون هزار طرف میره. خب چرا میره؟ چرا تحت کنترل من نیست؟ یه قسمش بدنیه، اون قسم بدنش مربوط میشه به افزایش بخار در مغز. اینه چیزی که ایجادش میکنه این غذا و خوراکی ها. وقتی من اینا رو حذف کردم از تو غذام، خود به خود بخارات کم میشه، مغزم آروم میگیره، ثبات پیدا میکنه. بزنین که معلق باشه ثبات پیدا میکنه، درست شد؟ منظوری ما از سیر و پیازی که تو غذا هم میریزیم هست، فقط پیاز خام منظورمون نیست. وقتی من گوشتم رو با یالم پیاز تفتش میدم، بخار موجود در پیاز به گوشت من منتقل میشه و به بدنی من در قبل خود. وقتی من کباب کوبیده بیرون میخورم و یالم پیاز رنده شده داخل اون کباب کوبیده هست، این اتفاق برام میفته. الان پیاز شده یکی از اجزای غیر قابل انفکاک در غذاهای ما، در حالی که میشه غذا رو بوی زهمش رو گرفت بدون اینکه پیاز خیلی زیادی بخوام درش مصرف کنم. غذای تازه، یعنی مواد غذای تازه فریز نشده، به علاوه تفت دادن 80-90% بوی زهم رو از بین میبره. اون یه مقدارش هم میشه با برگ بو یا با به یا امثال اینها مدیریت کرد. اون جایی که من میبینم تمرکز حواس اصلا ندارم، الا و لابد باید پیاز را حذف کنم. یا وقتی طرف که نه حالا من بدکی نیستم، خیلی خب حالا پس یه اندک پیازی هم تو غذای این آدم خرابکاری ندارد. دقت کردی؟ یه نکته تو پیاز بگم چون این خیلی مبتلا بهه. پیاز در کوتاه مدت تیزی و حدت ذهن رو زیاد میکنه، یعنی افزایش چی میده؟ هوش رو افزایش میده، یعنی سرعت انتقال از یک مطلب به یک مطلب. تو میان مدت تشتت و پراکندگی میاره. چرا؟ چون اینقدر سرعت زیاد میشه که شخص نمیتونه، بهش دیگه هوش نمیگیم، سرعت انتقال از یک مطلب به یک مطلب نیست، سرعت انتقال میشه از یک مطلب به هزار مطلب که قابل احصا و نتیجه گیری و برایند گیری برای من دیگه نیست. خب و تو بلند مدت باعث کاهش حافظه میشه، یعنی اینقدر بخارات همین طور تو مغز من زیاد میشه که مغز من رو فرسوده میکنه و حافظه رو از بین میبره. این پیاز خیلی داستان مهمی داره. حالا یه وقتی فصل زمستان غذای سردیه اب نداره، یه مقدار پیاز هم استفاده میشه و اون بخاراتش هم به واسطه سردی هوا و سردی غذا و اینها مدیریت میشه، اشکالی هم ایجاد نمیکنه. ولی این که من علت دوام در تمام فصول با همه غذاها به مقدار زیاد پیاز مصرف میکنم، این عوارضی که گفتم به دنبال خودش خواهد بود. این مورد اول. مورد دوم، آنچه که حافظه رو ضعیف میکنه. ببین ما داریم راجع به مطالعه مؤثر حرف میزنیم، بعد حواسمون نیست. اصلا من اقتضای مطالعه ندارم، مثلا مغز ندارم برای مطالعه. بعد ما چرا من حفظ میکنم از یادم میره؟ خب پیاز خوری، خیلی ساده، قاعدتا نه تو مغزت بمونه، اگه بمونه ما تعجب میکنیم چجوری تو مغزت موند. یه ذره عجیب میشه این. یه نکته دیگه هم تو ذهنتون داشته باشین که ما داریم راجع به یک اتفاقی بلند مدت صحبت میکنیم، این که آنه من پیاز میخورم و الانم خبریم نیست. خیلی خب اینا قبلا هم هی صحبت کردم، آقا این حالا قوی المزاجه صداش بعدن در میاد که آلزایمر گرفت. دیدین دیگه هیچیش نبود ایشون، بابا بزرگی من مغزش مثل ماشین حساب کار میکرد، یه دفعه آلزایمری شد. چقدر از اینا دیدین؟ ما هر روز میبینیم تعداد زیادی که به ما مراجعه میکنن واقعا هیچیشون نبود. یه شب خوابیدن، فردا نمیدونست این که بغلش خوابیده است شب که بوده، زنش ها یادش نمیمده، هرچی فکر کرد منم کی داد بیداد رفتن اومدن بابا زنه ده فلانه ده، این بی خود کرد زنی من است مالی منو برده بده، یادش نمیمده، همه را یادش میده است زنش ها یادش میده. البته ممکنه دستیسته باشه ولی ما نتونستیم کشف کنیم اینه که عامل ماورایی دارد یا. ولی حالا خارج از شوخی این داستان، چیزی که داره تکرار میشه الان تو جامعه ما خیلی داره زیاد میشه آلزایمر. حافظه واقعا نابجه، طرف میگه من از قدیمم یه چیزا یادمه ولی الان از این اتاق میره تو اون اتاق یادش نمیاد چی. الان شما نگاه کنی یا الان میدونین تورین پیرا اینا چقدر رفتن تو آشپزخونه نمیدونین برسون میاد تاشو دور میده سر سفره، رفتم قاشق بیارم و یادم رفت، دوباره رفتن قاشق آوردین، اون که علتش چیز دیگه ایه. خب دوم، آنچه که حافظه رو ضعیف میکنه. سوال دارین بنویسین، شما این تئوری میکنی منم میرم با خودتون. الان تصور غالبی اینه آقا مغزم سرد شده است، حافظم یک کسی به من مراجعه کرد، مغز به شدت گرم خشک، هر کاری کردم به این حالی کنم به خدا گرم یا خشکی هم باعث کم شدن حافظه میشه، نتونستم. رفت سراغی بعض از این اطبا، یه دار امیرالمومنین دارن منصوب امیرالمومنین که سودی کوفی و کندور و نمیدونم خولنزون و چی عالم از این داستان هست که بخور و تو روایت میگه کسی که اینا بخوره حافظش بی بدیل میشه، میگه اصلا بدل نداره. این حرف ما رو گوش نداد، رفت خورد مرد. یعنی اومده بود پیش من میگفتم، من اگه قبلن مثلا یک کتابی رو میخوندم بعد میگفتم چیزی توش نوشته است، الان صفم به پایان نرسه، میگم سری صفه چیزی نوشته شده، این بشن حافظ چی؟ مثل ماهی، حافظ ماهی همه سازه، ولی مغز ماهی فوق العاده تو افزایش توانی ذهن و مغز اثر گذاره، مغز همه این موضوع داد مثل ماهی. حالا آقا هر کدام از گرمی، سردی، تری، خشکی یا تلفیق اینها، گرمی و خشکی، سردی و تری، سردی و خشکی، گرمی و تری بیش از حدی تعادل تو مغز بشه حافظه رو کاهش میده. توضیحش هم خیلی سخت نیست، وقتی من مغزم خیلی گرم و خوش شد چیزی در ذهن من جای نمیگیرد که بعد بخوام اون رو استخراج کنم به اسم حافظه. چرا؟ گرمی و خشکی چیه کاری میکنه با من؟ تو مغز من؟ تخلخل درست میکنه، حرارت تخلخل درست میکنه، این تخلخل باز شده چیزی تو ذهنی من اصلا نقش نبنده. سردی و تری تکاسفی بیش از حد میاره، اصلا من مثل کودن میشم. سردی و خشکی این بفرمایید، حالا لفظ انجماد درست نیست، ولی یک استپ داد و خشکی و تحجر، برای که الله تحجری تو مغز من درست میکنه که باز هیچی تو مغز من نمیره. بعضی کسایی که مثلا آدم سراغشون داره به اسم خوشحافظه، میگه من صد بار یه مطلب میخونم تو مغزم نمیره. خب یا مغزت متحجر شده یا متخلخل شده یا متکاسف شده است، یا انقدر گرمی و تریش رفته بالا رطوبتش بیش از حد است که متلون شده، هیچی میره توش، زود حفظ میشه، صبح حفظ میکنه، زور یادش میره، زور حفظ میکنه، شب یادش میره. اینا که شب امتحانی هست، شب امتحان میخونه، فر صبح امتحان میده، فر شب ازش میپرسی اینا که خون، نه اینا که تا صبح امتحان خونده بودن، یک بار امتحان بود واقعا یادشون نی. رطوبتی مغز وقتی زیاد بشه این اتفاق میفته. پس من باید مواظبت بکنم مغز من به هیچ کدوم از این اطراف حرکت نکنه. راهش چیه؟ غذا خوردن بر اساس اعتداله. آکندور بخورین باهوش میشین، سن جوانی، اقلیم گرم، فصل گرم، برای چی کندور بخورم؟ بعد مثلا مزاجش هم نگاه میکنی گرم و خشک یا سرد و خشک، بعد کندور میخوره چه اتفاق براش میفته؟ گرمی و خشکش بیش از حد میشه، تشتت از اونور پیدا میکنه، از اینور هم حافظش ضعیف میشه. دقت کردین؟ پس این یه حرفیه که ما مواظبت بکنیم هر آن چیزی که حکمی دارویی پیدا کرد چه تو گرمی چه تو سرد چه تری چه خشکی، این باید رعایت بشه. رعایت به حسب فصول خیلی اهمیتش زیاد. آقا تو فصل زمستونی چرا خیار میخوری؟ قلب سرد یا تری تو مغزت درست میکنه؟ خب حافظه دست به میره. آقا تو تابستونی برای چی پیاز با غذات خوردی؟ چرا فلفل تو غذا بود؟ چرا زعفرون تو غذا بود؟ خب دوچار تشتتت میکنه، از اونور دوچار کم شدن حافظه میشه. این مسیر رو باید خیلی بهش دقت کنیم. تو هر فصل به حسب فصل غذا خوردن یکی از کلیدهایی است که خیلی میتونه کمکمون کنه. سوم، آنچه که فهم ما رو کم میکنه. اصل داستان فهمی رو تو آداب غذایی. اول در همخوری، کسایی که در همخوری میکنن فهمشون کم میشه. کسایی که گرسنه نیستند اما میخورند، چی میخورند؟ هر خوردنی. آقا گرسنه نیستی میوه میخوری، گرسنه نیستی شربت میخوری، گرسنه یه دونه شیرینی که به جاینی میخوره، آقا تعارف کردن بعدشون میاد یه لقمه نخورم، اینا فهمشون کم میشه. روایتش گفتیم چی بود؟ روایتش کسایی که بر سیری میخورند احمق میشن، حمق پیدا میکنه، حمق پیدا میکنه. خب من میخوام فهمم کاهش پیدا نکنه. فهم چی چیه؟ عمق در یک مسئله. آقا مطالعه میکنی میخوای بفهمی چی چی گفت یا نه. هوش چی بود؟ اون فهمیدن سطحی، هم که یه چیزی هم مطلبیه میگیم یا فهمیدم ها فهمیدم، این هوشه. اما فهم عمقی در یک مطلبه. لایه های زیرینش هم کشف کرد، روابط علی معلولیش هم کشف کرده. یه بگم فهم. خب من اگر غذا در حالی بخورم که گرسنه نیستم، این فهمم کاهش پیدا میکنه. و آب زیاد، آب زیاد در کاهش فهم فوق‌العاده موثره. همونطور که گرمای زیاد موثره، آب زیاده هم موثره. حالا این ور بیشتر مردم سمتش میرن که ما اینطور نوشتیم، نه که اون ور نباشه. یعنی کسی که آب نمیخوره اصلا و حرارتش فوق العاده بالاست، این هم فهمش کمه. چرا؟ چون عجول میشه. عجله با فهم دو روی یک سکن. چرا؟ فهم نیاز به صبوری داره، نیاز به نشستن و فکر کردن و مهلت دادن به نفس و اینا داره که اون عمق حاصل بشه. مثالش رو یختی برادون زدم. یه کسی یه مشت گندم اینجا ریخته، میگن آقا اینا جمعش کنی. یه کسی در حالی دو اینا جمع میکنه میره، چقدر گندم تو دستشه؟ شاید 3-4 دونه. درسته؟ چون دویده و برداشته، همیشه زیر پنجاش ریخته. این هوشه. هوش سرعتی انتقاله، سریع چیزی دستش اومد. خب اما یکی میشینه آروم آروم اینا رو جمع میکنه میرزه تو دستش، آخرین دوناش هم چقدر طول میکشه نسبت به نفر اول؟ اگر اون نفر اول مثلا از یه جای حرکت کرد اینا برداشت رسید به مقصدش 5 ثانیه طول کشید، این 5 دقیقه طول میکشه فقط از این محل اینا رو به دستش انتقال بده. بعدم مواظبتش میکنه تا به منطقه. آقا این نیم ساعت طول کشید، 20 دقیقه طول کشید. این دومی رو میگن فهم. فرقش چیه؟ این همه مطلب رو دستش گرفت، اون یه قبسی از اون رو دستش گرفت. درست شد؟ وقتی شما گرمی و خشکی هم تو مغزت زیاد شد، قاعدتا فهمت کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون عجول میشی و درسته زود میگیری، ولی همش رو نمیتونی بگیری. خب این هم چیزی که میتونه این از اونور میرد از اونور میاد. خب این هم فهم. منتها یه چیزایی هم هست رو فهم و حافظه با هم دیگه اثر میذاره، خیلی تأثیرش منفیه. یک، خوابی روز، به خصوص خوابی بین الطلوعین و خوابی دم غروب، که اصلا عقل رو زایل میکنه. یعنی شما دیگه اصلا شک کنی طرف عقل دارد یا نه، اینقدر دوچاره حیرانی میکنه، اونقدر دوچاره نزله میکنه، دوچاره بخارات میکنه شخص رو که از هوش و حافظه و فهم چیزی نمیمونه براش. این یک. دو، خستگی ناشی از کم خونی و یا غلظت خون که تو داستان روش برنامه ریزم اینا صحبت کردیم. من وقتی حافظم کم بشه قوت، وقتی خونم کم بشه قوت نگهداری مطالب رو ندارم، وقتی من خونم کم بشه حوصله تمرکز نشستن و فهمیدن رو، یعنی اساسا من مقوله فهم رو دارم زیرابش رو میزنم با کم خونی. دیدین کسی که کم خونه تا میگه یه چیزی زیاد براش توضیح بدیم که چقدر توضیح میدی بسه دیگه توضیح نده، اسپانی باشد میگه دل مالش گرفتم دیگه توضیح نده، این اجازه رو ما نمیده کم خون. از اونور غلظت خون نسبت به اون چیزی که داره میشنوه، نسبت به اون چیزی که داره میبینه میخونه، احساس بیگانگی بهش دست میده. یا مثلا من نمیفهمم چی میگه، مثلا هیچ رابطه باش برقرار نمیکنه، اون حوصلش نمیکشه بشینه سرش، این هیچ رابطه برقرار نمیکنه، من نمیدونم اینا رو برای چی نوشته است. دیوونه بود مثلا اینا رو نوشته. مثلا یه بند خدایی بود تو حوزه این رسائل ما میخوندیم، کلی بعدا بیرا میگو به شیخ انصاری، من نمیدونم اینا چی اصلا نوشته. بعد لزوزتی خون داشت، شیخ انصار که مشکل نداره که، تو لزوزت خون داری، اینا مطلبی قشنگ و علمیه. سومیش وجود اخلاط ردی در بدنه، اون که پیتزا خوره، اون که فست فود خوره، اون که نوشابه خوره، اون که میوه رو غذا میخوره و غذا رو فاسد میکنه، میوه رو هم فاسد میکنه، دوری فهم و حافظه و اینا رو باید حتما خط بکش. ببین ما توی اشلی سطحی خیلی اینا رو متوجه نمیشیم، اون وقتی توی اشلی بزرگ متوجهش میشیم که یه جامعه ای رو الان داریم خیلی از حرفا رو ملتفت میشن، تو حرفا میزنی میشنه تو رو نگاه میکنه، و وقتی حرفا تموم شد با هر شور و هیجان و استدلال و منطق و احساسی میخوای حرف زده باش بلند میشه میره، در حالی که هیچ ارتباطی با حرفی تو پیدا نکنه، نخواد، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. هی میگم مثلا بشینیم راجع مقوله حجاب حرف بزنیم، چه حرف بزنیم؟ شما راجع مقوله کالباس بیشتر میتونه حرف بزنی، این کالباس میفهمه، این راستی کالباس میفهمه. کسی که اخلاطی ردیعه تو بدنش زیاد بشه، خود به خود فهمش نسبت به بعضی چیزا بسته میشه. شما تصور این است خدا میگه سمون بکشمون اومیون فهم لایرزون یا فهم لایقلون فهم نمچه چه چجوری اینا گوشه چشم بسته شدن، گوشه چشم چرا خدا داره مثال نتون، اینا محلی دریافت و فهمه، من واسه گوش دادن میفهمم، واسه دیدن میفهمم، این ناتزوری گوشه چششون بسته شده، آقا میبینن که نه نمیبینن، چشم داره اما درکی نسبت به اون چیزی که میبینه، اون چه که میخونه نداره. ما باید یه سری مطالب عمیق تر رو شروع کنیم مطالعه کنیم تا بفهمیم میزانی فهممون چقدره. چرا ما نمیتونیم با قرآن هیچ ارتباطی برقرار بکنیم؟ مثلا نمیفهمیمش، مثلا ارتباطی نمیتونی برقرار بکنی. این داستان از کجا بفهمم اخلاطی ردیه تو بدنمه؟ از عوارض نفسانی و بدنیم. وقتی من عرقم بدبوه، یعنی وقتی من مدفوعم بدبوه، وقتی من ادرارم بدبوه، وقتی من بوی دهانم بدبوه، یرحمه کمول، اینا یعنی اخلاط ردیه تو بدنی منه. هر چقدر مقدار اینا بیشتر، میزانی فهمم، میزانی هوشم، میزانی حافظم قاعدتاً کمتر. نگو نه اون که تو میفهمی منم میفهمم، و باید بریم محلی دعوا کجاست، اونجا که یه ذره سنگین تر بشه مطلب برا فهمیدن. یه مثالش قرآن، ما با تقریباً ارتباطمون با قرآن یه الفاظی است که بخونیم و یه معنایی که زیرش نوشته است و هیچ استفاده دیگه نداره. در اون که اون ادعای دیگه ای داره، قرآن ادعای دیگه ای داره، من تبیان لکل شیئن، من همه چیز رو میتونم به تو بفهمونم، منطقه تو اقتضاش رو از بین بردی به واسطه اخلاق رو. و موردی آخر ورزش و عدم ورزشه. عقل سالم راهش، آقا من اخلاقی ردیه دارم، من غلظتی خون دارم، من خوابم رو نتونستم تنظیم بکنم، اگر همه اینا رو من تو بدنم داشته باشم برم تمرکزم بزنم رو ورزش کردن، نه که اونا رو رها کنم، نه منطقه حالا تا بیام اونا رو درست کنم طول میکشه، ولی شروع کنم ورزش کردن و این دوام داشته باشه، یه روز دو روز نباشه بعد رها بشه. تو روش برنامه‌ریزی همین حرف رو زدیم، ورزش هم دوام بدم بهش، خود به خود فهمم افزایش پیدا میکنه، حافظم خوب میشه، خوشم، تجربهش خیلی سخت نیست، یه هفته ورزش بعد مطالعه کردم نشون میده که من چقدر فرق کردم تو یه هفته، و دوامش وقت میزانش رو افزایش میده. خب نه که ورزش سپس مطالعه، یه پیش فرضم باید بشه این حرف. خب این برای بحثی بدن. برای بحثی نفس، اولین چیزی که مانع است برای پذیرفتن اشتغالات نفسانیه. نفس ما علت دوام مشغوله، هیچ وقت آرامش به معنای سکون نداره، یا بگیم آسایش به معنای سکون نداره، علت دوام در حرکت و تکاپوه، و علت دوام داره دریافت میکنه. شما یا داری میبینی، یا داری میشنوی، یا داری میخوری، یا داری فکر میکنی، یا داری دیگه چیکار میکنی؟ میخوابی هم داری میبینی، درسته؟ یعنی تا ما میخوابیم داریم میبینیم، من تا چون متحیر نفسمون نمیبینیم، یعنی میبینیم نمیبینیم، نکه نبینیم ما میبینیم اما نمیفهم که داریم میبینیم، حواسمون پرت. این نفس علت دوام مشغوله. خب حالا هر چقدر این مشغولیت نفس بیشتر بشود، اون وقتی که من میخوام یه چیزی رو به نفسم بخورانم، تحمیل کنم، این محقق نمیشه، پره، اشباعه. ببین برای بدنت میگی میخورم یه تایمی، 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه میخورم، 3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت، 10 ساعت، 12 ساعت، هر چقدر مهلت میدم به بدنم که چی کار کنه؟ هضم کنه، اضافاتش رو دفع کنه، اون که هست کرده جذب کنه، اونی که جذب کرده رو باشه رشد انجام بده یا فعل انجام بده، وعده بعد، درسته؟ حالا شما چقدر داری موبایل نگاه میکنی تو شبانه روز؟ چقدر تلویزیون نگاه میکنی؟ چقدر به مغازه ها تر طول سفرت از منزل به سر کار، از سر کار به منزل؟ چقدر با آدم مختلف حرف میزنی؟ و و و و و چقدر فکر میکنی؟ همه اینا رو در نظر، چقدر ورودی ما داریم؟ خیلی ورودی داریم. خب یعنی خیلی داریم غذا میخوریم. کی مهلت هضم ایناست؟ کی مهلت دفع اضافات ایناست؟ کی مهلت استفاده کردن از آن چیزیست که هضم کردم؟ کی مهلت به کارگیری برای بزرگ شدن نفسم یا افعال نفسانیمه؟ کیه؟ هیچ تایمی هم برش اختصاص ندادم، فقط دارم ورودی میدم. و ما ورودی نفسمون فوق‌العاده زیاد، در حالی که هیچ زمانی رو برای هضم و جذب و دفع و اینها اختصاص ندادیم. بعد انتظار داریم که مطالعه کنیم، بعد اینا هم بمونه. بابا تو غذا هم یه مقدار زیاد بخوری، بعد بالا میاری، چیزیش میمونه تو بدنت. خب بگو خوردم تا ازا بلغت الحلقوم فعزن فجرت. خب حالا الان است که یه لقمه دیگه بذاری یا میترکی یا بالا میاری. نفس ما همیشه در حال ترکیدنه، در حال بالا آوردنه. بعد میخوام مطالعه بکنیم بماند، نه بالا میاری، چیزیش نمیمونه برات، مگر اینی که این نفس رو خلوتش کنی، باید زمان بذاری. ما یه وقتی یک کسی مراجعه میکنه بهمون، به پدر ما در میگیم تو را خدا دیگه نزایی بره قرآن حفظ کنه، یا اصلا نفسش دیگه جا نداره، داره میتره که. یا مثلا مراجعه میکنیم آقا تو شبانه روز بیشتر از 2 ساعت پارسانه باشه، حالا موبایل و بازی و تبلت و نمیدونم تلویزیون اینا بیشتر از باشه، این نفسش دیگه واقعا دچار نقص و عیبی جدی میشه. مثلا نگاه کنی یه بچه یا خودی ما بعضن 400 500 پا سیستمیم، پا موبایلیم، پا تلویزیونیم، بعد میدونی چقدر اطلاعات داره به ما میده؟ تو هر ثانیه چند فرم به چشم ما میاد، یه چیز عجب غریب. بعد توی دقیقش، توی یک ساعتش، اینا همشن اطلاعات ورودی های نفس. خب حالا چه اینا رو میخوای تخلیه کنی؟ چه میخوای تجزیه و ترکیبش کنی بفرستی بیرون فلان؟ مطمئنن اون چیزی که مطالعه خواهی کرد سودمند نخواهد با این حجم از ورودی ها. این یه قسمش، تازه یه قسمش هم خودی نفسی ما میسازه به اسم هم و غم. هم و غم یعنی چه؟ دل مشغولی، فکر مشغولی، اینا هم تازه نفسی ما داره میسازه. اینا چی چیه؟ حالا برای شما که یه سن و سالی دارین، خونه، ماشین، ازدواج، بچه، همسر فلان، فکر هم تو مشغوله، اینجا قسط دارم، اونجا وام میخوام بگیرم، اونجا من کارم رو چی کار کنم، فکرمون مشغوله. خب با فکری مشغول میخوای چی کار کنی؟ مطالعه کنی. یعنی چی کار کنی؟ یعنی نفس ده بیاری درگیره یک متنی بکنی که این رو جذب کنه، هضم کنه، درک کنه. فکرت مشغوله، هضم و دفع و ارتباط برقرار کردن اون داستانیه که تو ذهنت داری، نفسی وجود نداره برای مطالعه. ترجمه میکنی؟ پس اینم مورد دوم. حالا میگیم راهکارش تو مطالعه کردن، یعنی داستانی که خب حالا همه امروز من میخوام برم مطالعه کنم چیکار کنم با این همه داستانی که تو گفتی، بسم الله شو میگیم ان. خب محیط، الا داستان های محیطی که تو روش برنامه ریزی گفتم، یه سایی هم اینجا ما داریم. یک، شلوغ بودن محلی مطالعه. آقا میخوایم مطالعه خوب بکنی، رفتی توی اتاق نشستی، انقدر خرت و پرت توشه، انقدر به هم ریخته است. آقا تو یک مکان به هم ریخته، شما قطعا به هم ریخته ای، نفست به هم ریخته است، نفست مشغول. میخوایم مطالعه داشته باشی؟ نظم میخواد. اولی ها محیطی مطالعه باید خلوت باشه، شلوغ نباشه، درست شد؟ میز مطالعه، اتاقی مطالعه، اینا باید خلوت باشه. حالا نکاتی داره ادامه میگم. دو، عدم شرط مناسب، اما از نور، فضای وسیع، راحتی مکان، سرمش و گرمش. آقا اونجایی که مطالعه تنگا تاریکا، یه دخمه ای و یه جایی سختی، و محیط مطالعه باید جوری باشه که من بتونم ساعتها بدون این که از اونجا خارج بشم درش توقف داشته باشم. اگر یه خوراکی چیزی دنبالم باشه، یا مثلا یه محلی داشته باشه مثلا بتونم دستشویم برم و این حرفا، دیگه نخوام از اون محل خارج بشم. کتاب خونه انتخاب میکنم باید این گونه باشه، من توش یه احساسی راحتی بکنم که بتونم ساعتها توش باشم. باز البته نکته داره، اینا جلوتر میگمش. تو یه اتاقی تو منزلمون انتخاب میکنم، یه گوشه رو انتخاب کنم بدونم ساعت ها اینجا باشم. بعد حالا تو خودی اون محیط یه داستانی تنوع هم داریم. بعضی ها هستن وقتی مکانشون عوض میشه، یکی 2 روز طول میکشه عادت کنن به مکانشون تا بتونن مطالعه کنن دوباره. بعضی دقیقا برعکسن، وقتی مکانشون ثابت بشه خوابشون میگیره، کسل میشن تا برن توی مکان جدید، یه روز نشاط دارن، فرداش دوباره تو همون مکان قبلی دوچاری کسلی میشن. اینا باید من کشف کنم نسبت به خودم، من چه جوریم. من وقتی مکانم ثابت باشه حالم خوبه، یا وقتی مکانم ثابت باشه برعکس حالم بده، نیاز به تنوع مکان دارم. این که مکانم وسیع باشه شرط خوبی داشته باشه یه داستانه، اینی که مکانم ثابت یا متنوع باشه یه داستان دیگه است. این هم جزئیاتی است که تو محیط خیلی اثرگذاره برای ما. آقا آخرش خیلی دارین اینا رفیق ناباب. خیلی با هم دیگه میرن مطالعه، 5 ساعت با هم دارن مطالعه میکنن، دقیقه نیم ساعت مثلا مفید چی از توش در بیاد. همشه هم میگن نه دیگه الان دیگه درس میخونیم، اینم بگم آ درس میخونیم دیگه. با رفیق درس خوندن خیلی خوبه، منتها رفیقی که اونم واقعا درس خون باشه، که در زمان حاضر خیلی پیدا نمیشه. ترجیح نیست کردم بری کتاب خونه تنها مثلا میشنه درس خون، یا توی محیطی تنها میشنه درس خون. خیلی سخته با رفیق درس خوندن، یعنی معمولا ضررش از سودش معمولا. تا حالا یک دو تایی همو پیدا کردند و واقعا دو تا عشق مطالعند و واقعا میشینند، اگه اون بخواد درس بده حرف بزنه، اون میزنه پشت دستش، این بخواد بخوابد، اون یکی نمیذاره بخوابد، هم دیگه رو تحییز و تشویق میکنند و اینا تو درس خوندن. اگه جستین به ما هم بگوند، ما که نجستیم، یعنی تو این سال ها هر زنستین با یکی درس بخونیم اون بیشتر ما حرف میزد، تازه من بیشتر رو حرف میزدم، خیلی نکته داشت. خب اینا باید دقت بشه بهش دیگه. این داستانی محیط. تو داستانی ماورا مثل بحثی برنامه ریزی تلقین و وسوسه‌های شیطانی فوق‌العاده مؤثره. تو اینی که من نتونم درس بخونم، شما دیدین میشینم سری درسم از همه عالم فکر میاد تو ذهنم. خب از کجا میاد اینا؟ کی میاره اینا را؟ از ما بهتر اونهایی وجود دارن که میان در روشم شروع کنن وزوز کردن. و اینا یه چیز که نمیتونیم انکار کنیم، نه آقا نگون مردم میترسند و فلان و اینا، و دارن باشون زندگی میکنن. چی کار باید بکنن؟ سپر. بهترین کار سپر، صبح بعد از نماز صبح یاسین، غروب سوره مبارکه لقمان. این کمی که غروب یعنی اون تایمی که مثلا ساعت 7:05 غروبه، 7:30 7:25 الان 7:10 غروبه، 7:30 اذانه. این 20 دقیقه رو بهش میگن غروب، یعنی از غروب تا مغرب این تا این 20 دقیقه وقتی خوندن لقمانه. نشد تو این زمان بخونم نماز مغرب، اما اولی وقت بخونم بلافاصله بعدش لقمان بخونم، درست شد؟ نشد به هر علتی تو اولین فرصت که میرسم لقمان خونم. ببین لقمان یه سپر درست میکنه برات از غروب آفتاب تا طلوع فجر که اذان صبح میگن، درست شد؟ یه سپر این زمان بندیه، این تایم سپر درست میکنه. یاسین یه سپر درست میکنه از طلوع آفتاب، از طلوع فجر تا غروب، بعدش هم سپرش میره. خب دو درسته پرشو تمدید کن، بنزین هم تموم میکنه، باید بنزین بزنه. فکر نکن حالا یه دونه یاسین خوندید 100 سال سپر میمونه برات، اینطوری نیست. البته میشه تو هر دو تا تایمش یاسین خون یا تو هر دو تا زمانش لقمان خون، اینم میشه. ولی این که دارم میگم خیلی حرفه‌ایه. گوش کردن بهش هم میشه. اگر مثلا شما ببینی تو محیط خونتون خیلی دعوا و اینا اتفاق میفته، تو محل کارتون خیلی دعوا غیبت اینا اتفاق میفته، تو محل کار یا تو محیط زندگی بلند بلند این دوتا سوره را تو این دوتا زمان تلاوت کنین، اثرات عجیب و غریبی از توش میبینین، اثرات عجیب. یه وقتی بود ما تو مؤسسه سالی 90-91 همه مریضامون یا همه مشاورامون کنسل میشد، بعد ما پیگیر می‌شدیم که مثلا چی تو شده، داشتم میدم تصادف کردم، تایر ماشینم بردم، نم افتادم تو جوق، چی تو شده، اتفاق عجیب و غریب براش میفته. بعد حاجا گفتن که لقمان و یاسین بخونین، دوباره نوبت هم میمدن. یعنی ما به نیابت مریضا و مستشیرا این دو تا سوره رو میخوندیم، بعد دیگه اوکی شده بود. واقعا سپره، این واقعا میگیره جلوشونا. ببین شما سپره دا بذار که بفهمی از اینجا به بعد چیه؟ خوددی؟ چیزی بعدی نیست خوددا، یعنی خوددی در خوددا خراب میکنه. یه راهی این که آدم بفهمه چقدر شیطونه چقدر نفسه، چی چیه؟ مارم زونه، مارم زون دست پاشهتون الان روایه بسته. پس چرا اینقدر ما اون جفه تکه را میزنیم؟ چرا؟ آخه حضا گفت خیلی بده. چرا جفه تکه رو میزنی؟ خب من نفسمه دیگه، بیچاره شیطون نیستش اصلا. خب این خیلی رای خوبیه، آقا راشا ببن که بدونم. خب آقا من فهمیدم بدن نفس محیط ماورا میتونه اقتضا برای مطالعه خوب برای من به وجود بیاره، میتونه مانع باشه اصلا نظر من مطالعه کنم، حالا هرچی هم بیشنم مطالعه کنم، مطالعه مؤثر واقع نمیشه. حالا میخوام مطالعه کنم چیکار کنم؟ یک، اون کار رو انجام بده، حواست به اونا باشه انجام ده. الان میخوام بسم الله بشینم سری کتاب خوندن درس کنم، چی کار کنم؟ یه سری چیز من باید قبل از شروع مطالعه تهیه کنم. یک، قرآن و غیره. قرآن و غیره چیه؟ لیستش یه بار بریم: قرآن، ساعت، خط کش، خودکارو مداد، آماده سازی محل، دفترچه. همه اونایی که قبلا گفتیم ما خمیدیم الان باید چه استفاده ازش ببریم با اینا. العلم و نورون. من میخوام مطالعه کنم برای چی؟ میخوام یه شناختی پیدا بکنم برای اینکه کجی های خودم رو راست بکنم، موانعم رو بشناسم، نقاطی انحرافم رو بدونم، بعد بتونم خودم راهم رو پیدا بکنم، بعد در ادامه به بقیه هم کمک بکنم. ما به همین شیعی که شما این کار رو باش میکنین بهش میگیم نور. نور است که وقتی میفته تو جاده چالا چولا رو به من نشون میده، مسیر رو به من نشون میده، قایت رو به من نشون میده، هدف رو به من نشون میده. این نوره که وقتی من میندازم بقیه هم میتونن ازش استفاده بکنن و این مسیر رو طی بکنن. العلم نور یقذفه الله به قلب، خدا بدینه بذاره تو قلب من. مطالعه روششه، علتی سوریشه، علتی مادیشه، منتها یه فاعلی میخواد. این باید این علم را هول بده تو قلبی من. خب میشینیم سری کتاب، سری مطالعه، بیگانه از فاعل. اگر بگوی یک دوتا کار انجام ده، من وقت ندارم، من خیلی عقبم، من خیلی درسم، کنکوریم، این کار را که تو میگوی که دیگه وقت نمیموند برا من، حالا میخوام چی کار بکنی؟ ابن سینا میگه من وقتی یه مشکل و معضلی علمی داشتم میرفتم سری کوچمون یه مسجد بود دور کد نماز توش میخوندم جوابی سوالم رو میگرفتم برمیگشتم سری مطالعاتم. کی داره این حرفا میزنه؟ کسی که الذی فی حدت ذهنه لم یکن له کفوان، تو حدت ذهن مثل و مانند نداشته است. حضرت امام میفرماد این میگه میرفتم جوابش از خدا میگرفتم. نه حالا من و شما خمشینیم اتکا کنیم به مغزا هوشا حافظ خودمون، همون که پری اخلاطی ردیه و فلانه است، تازه هم اتکا کنیم به این همه چی هم بفهمیم در همه کمال. آقا خب یه استمداد بگی، دو رکعت نماز خوندن چقدر طول میکشه؟ یه وضو گرفتن دو رکعت نماز خوندن چقدر طول میکشه؟ یه وضو یه دو رکعت نماز دو دقیق. چه نماز میخونی؟ دو دقیق میخوام بخونم اما الله دو دقیق. یه صفحه قرآن خوندن، کلامی وحیه، علم اول و آخر توشه، تبیانون لکل شعیز، خدایا من قرآنه دا نمیفهمم، یه کتاب نوشتن ایشالله از تو این اقتباس کردن، اون چه که مفیدی دنیای من است، آخرتی من است، باز هدایتی من میشه، باز هدایت بعدی میشه از این کتاب به واسطه این قرآن که کلامی تو بس به من بفهمون. یه صفحه قرآن خوندن چقدر طول میکشه؟ دو دقیقه. شد چهار دقیقه. بیشتر طول میکشه؟ سه دقیقه. مشتری هست دیگه با خیلی را آمدم. پنج دقیقه تا حالا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. چقدر طول کشید؟ یه نفس شد. شد شش دقیقه. شیش دقیقه اول مطالعه میشه برای خدا وقت بذاری؟ بابا علتی فاعل یه بزن همه زوره او باید بزند، تو هیچ کار لازم نیست بکنی دیگه، بذار زوره او بزند. یه وضو، دو رکعت نماز، یه صفحه قرآن. حالا یه وقتی حال داشتی یه دعا فرجی هم بخون. حالا یه وقتی هم حال داشتی، میگه نگفتن فرجی که میخوای حاصل بشه تو فرج، اللهم اجل ولی کل فرج هم بگو و بخون. بابا فرق است بینی روش مطالعه ما با تریسی، با نمیدونم قلمچی، با بابا ما فرق داریم، فرقمون اسم خدا پیغمبر حالیمون میشه، نمیگم اونا نمیشه دا، اما اونا نمیبینیم تو روششون و کار کرد نداره براشون. نتیجه چی میشه؟ علما تولید میکنن، علمشون نور نداره، نتیجه چیه؟ ضررش بیشتری سودش میشه علمشون. خب میخوای سود برسونی برای خودت و بقیه؟ بسم الله، اولش اینجاست. تمام. دو، ساعت. یه ساعت مناسب. ساعت مناسب یعنی چه؟ یعنی ساعت که نکند، درست شد؟ رو مغزتون نباشه. یه ساعت، یه ساعتی کوچیک، حتما ساعتی کوچیکی رو میزی، نه ساعتی گلی دیوار، نه ساعتی ما موبایل. اصلا جزیست است که نباید رو میزت باشه. اصلا من با موبایل درس میخونم. این که درس نیست، لش کن. برای اونا که میخوان مطالعه کنن داریم حرف میزنیم. نه مچی هم نه، اگر هم مچی باشه دست نباشه که رو میز میذاره، بذارش رو میز. بهتر نشه دونه از این ساعت کوچیکایی که تیک تیکم اکنه روون عقرباش به چرخ. برای چی؟ چی؟ 8 صبح تا 12 ظهر میخوام درس بخونم، این نیم ساعت هم درس نمیخونم، چی کار کنم؟ نفسا خودش اهلی وعده و وعیده، شیطون هم همینطورست. تو هم باش با همون سیستم رفتار کن. ساعت بذار بهش بگو که اولین کار کرده ساعت دست، ساعت باز کار کرده داره تالا میگیمش. اول کار به نفست بگو که نیم ساعت میخوام درس بخونم، ولن میکنی یا نه؟ نیم ساعت به اینم بگو، اوی نیم ساعت، این موبایل است. بعد اگه صوتش رو گوش نیم، اوی کسی خاصی نیست، موبایل. نیم ساعت ولن کن الان، آقای ایکس خانم وای، نیم ساعت دیگه جواب میدم. نیم ساعت، ساعت دارم نگاه میکنم، نیم ساعت دیگه اصلا من پیشی توام، درست شد؟ اینا وعده بدن. آ ساعتت چک کنین، هر چی اومد موبایل بیاد، اینا که فوبیا دارن دا، هر دو دقیقه اصلا هیچ کاری نداره، بعد یه دقیقه این تو این تو این تو این میکنه دا میندازه دشو. چه دی؟ دیدی؟ اصلا من تو نشسته بودم تو مترو، اینا رو واز میکرد اینطوری میکرد، بعد دوباره میبست، دوباره وام میکرد، دوباره میبست، دوباره دوباره. آقا یه جا برو حداقل یه سرسی بزن، یه کاری بکن. فوبیاست اصلا، نه یه اعتیادیه، اعتیادیه. خب بهش بگو نیم ساعت، نیم ساعت منو ولم کن، بعد دوباره میام سراغت. این اول کار کرد ساعت. خط کش خودکار. بذار اول دفترچه رو بگم، دفترچه رو بگم. ما وقتی که شروع میکنیم به مطالعه، شروع میشه فکر میاد، ای بچه ما بهت، ای غذا رو ما بار نگذار، برنج هم نسوزد. اونا که زنن، اونا که مردن، الان خودشون یادی هزار تا چیز افتادن مردن. چکا قصا وعده با فلانیا، ماشین رم باید ببره تعمیرا، نمیدونم عیالم چی چی گفته سا، هزار تا حرفی بیمورد. الان بیمورد. خیلی خوب، ما به اینا میگیم خطورات. مثلا که میاد تو ذهنی من، یه دفتر ثبت باشد با یه خودکار، یه خودکاری مناسب، خودکاری مناسب میداد اون از چیز که قطع وصل نش باشد ترجیحاً. خواست هنگم این آنم شد که دست دونست. یه چی بشه بهش نوشت، اصلا امون نده، یعنی میذاریش رو کاغذا. ما میگیم خود نویسه، خوب بنویسد سری. خب هران چیزی که اومد به ذهنتون اجازه ندین جولان پیدا بکنه تو مغزتون، همون وقت بنویسیندش. یه زنگ به فلان بنویس، زنگ به فلان، ساعتی دوانیم زنگ بزنم به فلانی، همون وقت بنویسش. نه آخه خیلی واجبه، خیلی خوب، خیلی واجبه. نیم ساعت نیمی میره، هیچ اتفاقی نمیفته. اس حال که نگرفته است که چه باید الان دارو بهش بدی که مینویسم آقا الان نیم ساعت دیگه زنگش میزنم فلان کاره، بنویسید. اصلا یه تایم هم زلوش بنویسید، چون اهل برنامه رو زین دیگه. بنویس ساعت ده ها نیم زنگش میزنم، بنویس ساعتی یک زنگش میزنم، بنویس ساعتی دو میرم برای ماشین. نیم ساعت آقا جون،
نیم ساعت
الان ها. حالا میریم زلو تیخته بیشتر میشه دا الان ها فعلا به این نفس بگو نیم ساعت. خب حتما هر آن چیزی که اوایلی که شروع به مطالعه میکنی همش داری مینویسی، یعنی یه داستانی هست. بله خوب میشه. من دفتر 40 برگ اولا مینویشتم، تو هم نیم ساعت ها، بعد دیگه هیچی نمینویشتم. یعنی انقدر خوشگل میشه بعدن مطالعات دون، خیلی شیک میشه. حالا بریم جلو. بله اولش همش داری مینویسی. البته ببین شرط گذاشتیم ما یاسین لقمان خوندیا اینا دیگه تلبیسا نفس و بیچارگی نفس خودمه، اینا مینویسم دیگه میدونم شیطون نیستش. درست شد؟ خب یه چیز تو پرانتز من بگم. ببین اینا که میگن آقا اینقدر حرف شیطون و شیاطین و فلان اینا نزنین دا، این فرار از واقعیته. آقا یه واقعیتی وجود داره، چهار تا واقعیت که بیشتر نیست، بدن، نفس، محیط ما، برای تو باید این چهار تا رو بشناسی نسبت به اینا برنامه داشته باش، مدیریتشون کن. خب چرا بگیم نیست؟ آقا هست، اما ما زورمون خیلی راحت بهش میرسه. چی بهتر از این که میگی یاسین لقمان بخون، تمام سفرشون رو جمع کردی انداختی سطل آشغال، تمام هیچ چیز زورش به من نمیرسه دیگه. چی بهتر از این؟ چرا بترسیم؟ چرا بگیم نیست؟ هست آقا، هست، زورش آقا خیلیه، به من نمیرسه، به فضل الهی به من نمیرسه. چرا نمیرسه؟ اون یاسین لقمان بخونم آقا، به ما یا گفتن نه بخون تمام، مولا درزش نمیره، تضمین شده است دیگه. چی بهتر از این؟ شما که از من شفته من تضمین میکنم همچین چیزی ها؟ من تضمین نکردم که، خدا تضمین کرد. بودست شیطون زورش زیاد است، بیا یه سه پرمدم دستش زورش به این مزد اوستاشون ها، این نوت ها رو که ولشون کن، اون که یه بسم الله کارشه، اون اوستاشون که خیلی ادعاش میشه زورش به اینا نمیرسه دیگه. اوکی؟ پرانتز بسته. آماده سازی محلی مناسب. ببین گفتیم فضای مطالعه باید یه فضای باشه که بهش توش بتونی، الان میگیم حداقل یک ساعت و نیم توش بشینی، پوزیشنی مناسب و حالت مناسب هم داشته باش. آقا من یه پشت به تو کمرم باشه، میگم خسته میشم مثلا، ته شب دیگه کمر درد نکنه اصلا میتونم درس بخونم. خب بذار هم قبلش فکرش. آقا یه صندلی مناسب، آقا یه میزی مناسب. یه بنده خدایی بود اولی طلبگی، همون روزای اول طلبگی رفت یه دونه میز خرید، یه دونه صندلی، اون وقت سالی مثلا 86 و 70 اینا رفت یه دونه صندلی خرید بود به 200,000 تومان، یه سکه اون وقت 200 تومان بود. این رفت یه دونه صندلی خرید 200 تومان، یه دونه میز خرید. بعد ما بهش گفتیم آفتاب لگن هفته است شامانه آری چی، از طلبگی هم رفت نمیدونم صندلیش چیکار کرد فرانسش بیستونه. نمیخوام یه عالم آفتاب لگن درست کنیم درس نخونیم، اما اون قدی که آقا بشه یه ساعت چکید روزی مینا، هی این دنده اون دنده، یخته دراز کشده، یخته نشسته، یخته بلند شد، یخته این اتفاق نیفته. درست شد؟ بهت یه محلی مناسبی داشته باشه. خط کشا خودکارم دادی مناسب. یکی از چیزایی که نمیذارد من خوب ذهنم مهندسی بشه و چیزا تو ذهنم خوب جا بمونه، اون شلخت کاریایی است که تو دفتر و کتابم دارم. دفتر کتابی یک نگاه میکنیم گیم وای داریم کتاب دونا، یک شب من ببینم وحشتش میشه، اینقدر مطلب توش نوشته، دور یه جا خط کشیده، یه جا اینطوری کشیده، یه جا اینطوری کشیده. آقا کتاب منظم باید باشه، اگه میخوای بغل نویسی بکنی حاشیه نویسی باید بلد باشه. شما کتابی قدم آماره نگاه بکنی، مثلا میگه حاشیه مولا عبدالله رو شما نگاه بکنی، همونا چاپ کردن، انقدر منظم و خوشگل بغل نویسی کرده از کتابا، شما حال میکنی فقط بغل آره بخونی. من میخوام زیری مطالبی کتابم خط بکشم، باید با خط کش خط بکشم. نه آقا اینا وسواس باز اسمو خط میکشم، نه عزیز من باید خط کش داشته باشه. این روش ها که من الان دارم به شما میگم از دوم دبیرستان من دارم انجام میدم، خط کشی دوم دبیرستانم هم دارم، نه ایمو شاید هم تو کشیفم باشه. یه خط کشی فلزیه کوچیک، رنگش هنی میگم چون نه این رنگیه که آقا این منظم خط کشته بشه. چرا؟ خودش باعث میشه تو نظم پیدا بکنه، خودش باعث میشه این ذهنت خط کشی بشه. تا اینکه یه خطی کج را موود یختش رفت از رو خطی که نویسنده نوشته، یختش موود تو خطی پایینی، بعد مداد این انگشتش هم وسطش بود، یه دونه هم انگشت وسطش کشیده سرفت. البته اینا که اینطوری هم با خط کش هم بذارن انگشتشون هم میندازه دا. آها منظم یه خط کش باشد. این هران چیزی که حالا میگم چجوری باید خط بکشیم زیر مطالبی کتاب، اصلا روش داره. بعضی ها دیدین خط میکشن زیر مطالب، من بهشون میگم که میشه مطالبی غیر مهمش خط بکشی؟ همه را خط کشیده است. خود تو پسر رو خواهد دوباره بیاینه دوره کنی، اصلا چی چیه میخواهد بخونی دقیقا؟ بعد کتابی کثیف، تو کتاب میخواهی مطلب بنویسی؟ فقط با خود کار، نه با مداد. اصلا با مداد که تو کتاب چیز مینویسه، چرا؟ سیامشه کتاب کثیف میشه و زیر مطالب خط میکشی با خودکار باز دوباره. دقت کردی؟ حتما باید این اتفاق بیفته. خب حالا خط کشتن زیر مطلب بدون میگم معلوم شد چه عقلا میخوام برای چی میخوام، درست شد؟ بریم چگونه مطالعه کنیم. خب حالا همه وسایل جور شد، میخوام هنوز که هم درس نخونده، میخوام تا درس بخونیم، چه تا میخوام واکنیم درس بخونیم. ببین یه جدول داریم، جدول مختصات داریم، یه طرفش بازدهه یه طرفش زمانه. قاعده اینه هر چقدر زمان مطالعه بیشتر شود بازدهش میاد پایین. این حرفایی که ما داریم الان از اینجا بعد میخوام بزنیم برای مبتدیه، برای کسی است که مطالعه میکنه اما مطالعه هدفمند برنامه ریزی شده تا الان نداشته. خب ولو اینکه کنکوری هم هست امسال، اصلا میخواد امره کنکور بده، اونم باید همینطور درس بخونه. اصلا کسی که کنکوری این روشی درس خوندن براش ایدئاله، ایدئال تن روشی درس خوندن برای مطالبی که میخواد تو کنکور ازش استفاده بکنه. آقا اون که میخواد هر مطالبه انجام بده که بعدا میخواد از اون استفاده بکنه، میخواد به ذهنش بماند، این از این روش باید استفاده بکنه. این روش مؤثرترین روش حفظ و تثبیت مطلب، بدون اینکه اصلا به ذهن فشار بیاد، بدون اینکه خستگی درست بکنه. پس هر چقدر من زمانم زیاد بشه بازدهم میاد پایین. چی کار کنم که در طول زمان بازده مغزم کاهش پیدا نکنه؟ ببینید توی یک مطالعه 90 دقیقه‌ای، تو یک مطالعه 90 دقیقه اگر فرض بگیم راندمان ذهنم، بازدهی ذهنم، بهره‌وری ذهنم رو 100%، بعد از گذشت 90 دقیقه میاد رو 20%. 20% یعنی اون حدود 25 دقیقه آخر مطالعه من راندمان ذهنی من چقدره؟ تست کنید. یکی دو روز بعد از این که یه مطلبی رو خوندین تو یک ساعت و نیم، برید اون نیم ساعت آخر هرچی خوند دوباره بخونید. فکر میکنید دفعه اوله دارین این مطلب رو میخونید. چه اینا تجربه کردن؟ یعنی واقعا نخونده بودم من تا حالا اینا، مینو مطلب کاملا جدیده. اه چرا مطلب جدیده؟ چون راندمان ذهن 20% بوده. تو 20% شما چه انتظار داری؟ تونستی بخونیش دیگه و همون وقت هم یه درکی ازش پیدا بکنی، ولی فقط همون وقت حافظه ای نمونده بود، فهمی نمونده بود، نهایتا یه هوشکی مونده بود. چی کار بکنم؟ خیلی این که افتضاحه. ما میگیم بیایی 90 دقیقه رو تبدیل کن به 3 تا 30 دقیقه. تو 3 تا 30 دقیقه درس بخون. چجوری درس بخونم؟ به ساعته میگم، به موبایله میگم 30 دقیقه، به ذهنه میگم 30 دقیقه، به خستگی میگم 30 دقیقه. اون 30 دقیقه رو برای اینجا گفتم. 30 دقیقه میخوام مطالعه کنم. چی کار میکنم؟ 25 دقیقه برگردیم، 25 دقیقه مطالعه میکنم، از یک صفحه شروع میکنم، مثلا از صفحه 10 شروع کردم، 25 دقیقه مطالعه میکنم، مثلا از 3 صفحه 4 صفحه میخونم، حالا بسته که به مطلب دیگه، شو مطلبش چی باشه، حالا کتابی رمان و قصه و داستان و اینا منظورمون نیست دیگه، یک کتابی علمی، یک کتابی درسی، یک کتابی که مطلبش رو من نیاز دارم، میخوام برم یه سخنرانی کنم، مطلبی اعتقادیه، مطلبی فلسفیه، ولی علمیه در هر صورت دیگه، خب ولو ریاضیه. شما تو ریاضی یه فرمول حفظ کردن داری؟ یه حلی مسئله داری؟ یه فرمول حفظ کن، 25 دقیقه حلی مسئله کن. خب یا مطلب حفظیه، 25 دقیقه مطلب رو بخون برو جلو. سر 25 دقیقه 5 دقیقه استراحت بده به خودت. تو این 5 دقیقه استراحت چی کار میکنی؟ نه غذا میخوری، نه حل حوله میخوری، نه موبایلت چک میکنی، نه تلویزیون میبینی، نه با کسی حرف میزنی، نه فکر میکنی. چیکار میکنم پس؟ کتابت رو میبندی، چشمات رو هم میبندی، بلند میشی قدم میزنی، یاد رو همون صندلی که هستی لم میدی یا دراز میکشی تو مکان که هستی، اگر امکان دراز کشیدن داره که خیلی خوبه این کار، و نمیخوابی. چی کار میکنم پس؟ مرور میکنم آنچه را که در این 25 دقیقه مطالعه کردم. درست شد؟ خب تو این مروری من چند تا اتفاق میفته، باید چی کار کنم؟ یه سری مسائل مطرح شد تو این چند صفحه ای که خوندم، یه سری جواب به این مسائل داده شد، یه مسئله ای مطرح شده، یه جوابی هم به این مسئله داده شد. هم سوال رو باید تو ذهنم کاملا تداعی بکنم، هم جواب رو باید کامل تداعی بکنم. ممکنه تو این 4-5 صفحه، تو این دوتا مسئله کل کردم، تو این دوتا مسئله شیمی، فیزیک، زیست، تو مطلبی اعتقادی، تو مطلبی طبی، هر چی میخواد باشه، اصلا مهم نیست، روشش فرق نمیکنه، فقط مطلب محتوا متفاوت شد. یه تیک از مسئله رو یادم میاد ولی یه تیکش رو یادم نمیاد، یه تیک از جواب رو یادم میاد ولی یه تیک از جواب رو یادم نمیاد. من دارم مرور میکنم از اول تا آخر که خوندم چیا رو خوندم، یه جا واش خالی میمونه. 5 دقیقه تموم شد، 30 دقیقه دوم رو شروع میکنم. اگر کسی هستی که مثلا حالا تو 1 ساعت و نیم سومه دی، یا به هر دلیلی افتی، قند و فشار این داستان رو پیدا کردی، یه چیزی اینجا تناول کن، یعنی تو ابتدای 30 دقیقه دوم یه چیز تناول، ولی اون چیز بعد یه مثلا یه ذره روبی سیب میخورم، یه انجیر، یه بادوم، یه چیزی خیلی سبک شیرینه مغذی میذارم دهنم، بیشتر از اینم نه. خب 30 دقیقه دوم شروع میکنم، تو 2-3 دقیقه اول 30 دقیقه دوم آنچه را که خوانده ام مرور چشمی میکنم، چه همه آنچه را که خوانده بودم در آن 5 دقیقه در ذهن تداعی کردم، چه یک مطالبیش رو فراموش کردم. در هر دو صورت من مروری چشم میکنم اینطوری، مطلب این بود که یادم نمیاد، یه مروری چشمی، فقط با چشمام یه عکسی دوباره ازش میندازم. دقت کردیم؟ 2-3 دقیقه، یعنی 3-4 صفحه شما خوندی، یه مروری چشمیه دیگه، خیلی ساده نگاه میکنی مطالب رو، یه مسئله حل کردم، ها این زشا من حواسم نبود، این منفیه را ندیدم، اینجا مثلا این حواسم نبود از این فرمول استفاده بکنم. یه مروری چشمی 2-3 دقیقه واردی 25 دقیقه دوم میشم که 2-3 دقیقهش رفته، 22 دقیقه وقت دارم، شروع میکنم مطالعه میکنم، سر اون 5 دقیقه مونده به کامل شدن 30 دقیقه توقف، همین فرآیند رو تکرار میکنم. دقت کنید، اگر تو این 5 دقیقه من حرف زدم، خوردم، مطالعه دیگه کردم، مشاهده دیگه تو موبایل تلویزیون نداشتم، کار خراب شد، یعنی دیگه این نفس دوباره برش گردوندن و تثبیت انجام دادن خیلی سخته. ما الان حفظیم، تو حفظیم، مطالعه، حفظ، تثبیت. 25 دقیقه دوم پنج دقیقه‌ای که بعد اختصاص بدم به مرور، دو سه دقیقه، سی دقیقه سوم مرور چشمی تمام، 25 دقیقه سوم تمام، اون 5 دقیقه مرور کردم. اینجا قبل از اینی که استراحت کنم یه 7-8 دقیقه به خودم استراحت مرور باز میدم. چی خوندم تو یک ساعت و نیم؟ 3 تا 25 دقیقه مطالعه داشتم، یا یه 25 دقیقه، 2 تا 22 دقیقه مطالعه داشتم، 3 تا 5 دقیقه مرور داشتم، مطالعه چشمی داشتم، مرور چشمی داشتم. چی گذشت بر من؟ چک میکنم، یک مرور ذهنی دیگه. تو اینجا گفتیم کسی که این روشی که ما میگیم انجام ده، قوای نفسانش خود به خود قوی میشه. شما الان داری هوشت، فهمت، حافظت رو به شدت روش کار میکنی، قویش میکنی، یعنی از پیشرفته ترین روشی حفظ، ببخشید، تقویت هوش و حفظ و جستجوگری و فهم داری استفاده میکنی که مربوط به خودی نفس هم هست، یعنی از ابزار بیرونی استفاده نمیکنی، مربوط به خودی نفس. یعنی با قوت حفظ، حفظ رو تقویت، با قوت هوش، هوش رو تقویت. دقت میکنی؟ یه مرور 7-8 دقیقه دارم، مطمئنن یه چیزاش یادم نمیاد، هنوز بلند نشدم از سر درسم. یه مرور چشمی در حدیث 4 دقیقه، 90 دقیقه من حدوداً مثلا تو 95-6 دقیقه، 97-8 دقیقه تمام شده. میشه اون 90 دقیقه رو، اون 25 دقیقه رو یه ذره ببرم عقب‌تر، همه رو تو اون 25 دقیقه، تو اون 20 دقیقه انجام بدم، تو 90 دقیقه تمام شد. اون دیگه بسته که به ظرفیت خودم و حال خودم داره. یعنی 90 دقیقه مطالعه کردم ولی توش هم مطالعه جدید داشتم، هم بارها مرور کردم و تثبیت کردم. درست شد؟ این اولین مطالعه‌ایه که من انجام دادم. خب ما فرضمون اینه که این مطلب اولین بار بوده وارد ساعتی نفسی ما شده، فرضمون اینه. بیشترین میزان فراموشی کیه؟ تو 24 ساعت اول بعد از مطالعه است. یعنی شما یه چیزی مطالعه کردی، تو 24 ساعت اول بیشتری مقدارش شما فراموش میکنی. بعضا میگن تا 72 ساعت، ما میگیم همون 24 ساعت. یعنی شما تو 24 ساعت اول اعظم مطالب یادت میره. خب حالا منی که با این روشی حفظ و مرور کار کردن من یادم میره، بله شما هم یادت میره، منتها میزانش نسبت به اون کسی که فقط خونده رفته توی یه ساعت خیلی متفاوته. شایدش هم همینه که شما وقتی مطلب میبینی، نه مطلب رو میدونی، خیلیش هم یادت هست، ولی یه زاش هم یادت نی. خب چی کار کنم؟ اولین مرور چشمی تا قبل از 24 ساعت بعد اتفاق بیفته. اگر خیلی نیاز داری به مطلب و میخوای خیلی سیوش کنی، تو 12 ساعت اولی یک مروری چشمی دیگه داشته باش. اون مطلب مجموعا دستان تو یه ساعت و نیم 7 صفحه 8 صفحه کتاب خوندی، مروری چشمیش 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. تو همه تایمی هم میشه انجامش داد. یعنی شما خسته باشی، پشت ماشین تو چهار راه باشید، همه وقتی تو اون ساعت های برنامه ریزی وقتی که نوشتی، انقدر زمان های پرت به دست میاری که میتونی از اون استفاده کنی برای اینکه تبدیل بشی به یک کسی که همه میگن تو کیرست دینا رو بخونی. چند ساله ده کیرست دینا رو بخونی و انقدر تثبیت، انقدر همه مطالب تو نفست موجوده، حفظم دیگه. خیلی ساده، خیلی ساده. 12 ساعت یا 24 ساعت مرور اولیه. تو 72 ساعت مرور دوم و سوم بعد اتفاق بیفته. یعنی تو 48 ساعت، 72 ساعت بعد مرور دوم و سوم هم اتفاق بیفته. کسی که تو 72 ساعت تو مطالعه اولش اون مدلی باشه، تو 72 ساعت سه بار مرور چشم کرده باشه اون مطلب رو، تقریبا دیگه این مطلب تا سالها تو ذهنش میمونه. که آرزوش نیست؟ چقدر خونده نیست؟ اینطوری بخونین میبینین چجوری میشه. این چیزی هست که ما سالها تجربه کرده، سالها. آقا چجوری انقدر نسخه تو ذهنه ده؟ همطور. مطلب خوندم سال 86 تو قانون تقمینی، هنو یادم دقیقا کجا کتاب است، مطلبش هم یادم است، نه مثل بعضی ها اینجا کتاب بود، خب حالا چی نشد اصلا یادم نیست، فقط اینجا کتاب بود، نه مطلبش هم هست ماشاءالله ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب نیازه اینه. پس تا 70% من باید مرور داشته باشم این مطلب، تا 80% این مطلب، تا سالها این 80% و 20% همینطور برای مدر تکرار میشه. معمولا ما 20% مطالب اونم یه شبهی ازش تو ذهنمون داریم، اینطوری 80% این مطالب بشه تو ذهنت داری. بریم زلو مطلب داریم بازم بگیم. خب حالا یه سیستم اینجا من داشتم تو افزایش قوایی نفسانی که گفتم حفظ و هوش و اینا چجوری، یه داستانی دیگه هم داریم چگونگی افزایش قوایی نفسانی با مطالعه کرد. ما میتونیم یه خلاصه نویسی خوب داشته باشیم و تو این خلاصه نویسی میزانی درکمون و هوشمون رو افزایش بدیم. چجوری؟ بزنیم تا اینم بگم، حفظ کردن اینا چه نوشته ایم، استفاده از حواس، حالا اینا رو توضیح میدم، اینجا رو نگاه بکنیم. این یه صفحه کتابه، بخونیم. رحم خدا یعنی چه؟ مورد رحم خدا قرار گرفتن یعنی چه؟ اینجا یک مقایسه بکنید بین بیان قرآن و پندار عامیانه ما. ما میگوییم که اگر گناهکاریم، اگر نافرمانی خدا کردیم، اگر به واجبات و تعهدات و تکالیف عمل نکردیم، اگر چنانچه از منطقه ممنوعه پروردگار پا عقب نکشیدیم، فقط یک امیدواری داریم، آن چیز آن رحم خداست. یعنی هر کاری کردم ولی به رحم خدا امیدوارم. خدا با رحمتش با ما عمل میکند، خدا ما را رحم کند. این دائیه و حرف ماست، یعنی حرف معمول اجتماع ما و مردم ما این است: رحمت خدا را برای کجا میدانیم؟ برای آنجا که عمل نکردیم، در صورتی که نافرمانی کردیم، در صورتی که منطقه ممنوع خدا را زیر پا لگد کوب کردیم، مسئولیت و تعهد الهی را ملاحظه نداشتیم. در یک چنین صورتهایی میگوییم ما که عمل نداریم مگر خدا رحممان کند. رحم خدا را، رحمت پروردگار را رقیب عمل کردن و جایگزین عمل کردن می دانیم. آیه قرآن به عکس است، می گوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا آن وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. این کتاب طرح‌اندیشه کلی اسلام در قرآن، سخنرانی حضرت آقا سال 1153 مسجد امام حسن متصبا مشهد. این کتاب ما سالی 97 خوندم، زیرش خط کشیدم. خلاصه نویسی اینطوریه، نگاه کن این متن خوندی فهمیدی چی گفت، حالا نگاه کن خلاصه شب. پندار عامیانه ما میگوییم که اگر گناهکاریم فقط یک امیدواری داریم، آن رحم خداست. آیه قرآن به عکس میگوید عمل کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید. رحمت خدا آن وقتی است که یک ملتی به مسئولیتش عمل کند. یه پاراگرافی 11 خط شد چند خط؟ 2 خط 3 خط. خط که میکشی زیری مطلبی که تا باید وقتی خط تا را پیوسته هم میخونی مطلب کامل تو دستت باشه، فعل داشته باشد، نهاد داشته باشد، گزاره داشته باشد، مفعول داشته باشد، خط کشید اسینا رو با هم میخونی. خب فکر میکنی مثلا یارو بودا مهران مدیری میخونی، به به دست پنجو داست، نم تاخ کجاست، کیه کجاست، بابا اینا بخون، یه دور بخون دوباره. پندار عامیانه ما میگوییم که اگر گناهکاریم فقط یک امیدواری داریم، آن رحم خداست. آیه قرآن به عکس میگوید. ببین کلی مطلب همین بود دیگه، ما اشتباه میگیم قرآن درست میگه. کتاب اینطوری بنویس، اینطوری زیرش خط بکش، خط کشا اینطوری بیار و خلاصه نویس اینطوری. اینطوری که وقتی خط میکشی معنیش اینه، من یه بار خوندم، یه بار فهمیدم، یه بار دیگه نگاش انداختم فهمیدم کجا واره که وهم واس کنم. نتیجه چیه؟ اون دوره هست که میخوای انجام بدی، مرور چشمیه وا، اصلا دیگه وقت نمیگیره، تو نگاه میندازی مطلب تمام. اینا ما 97 خوندم الان 402 من سه بار دو بار اینا سخنرانی کردم الان کتاب وا میکنم میبندم میرم سخنرانی مطلب تموم دستمه مثالش هم یادم میاد اینطوری خط بکش این یه داستان پس تو خلاصه نویسی منظوری ما اینه نه که وردر خلاصه بنویسی کنار کتاب این خلاصه نویسی کتابه درست شد خب میخوای اونم بغل کتاب بنویسی بنویسه حالا من بغل کتابا چیزی دیگه دارم براتون این یه مطلب مطلب بعد نگاه کن اینم یه صفحه دیگه از کتابه یه دور خوندم خب بالاخره الان چی گفت یا همون وقتی دارم میخونم خطمو کشیدم که پایان پاراگراف همین خط تا رو که واسه کنم کلی پاراگراف یا نه یه دور خوندم تو دوری بعد اینا رو معلوم میکنم یعنی نهایتا دوری دوم میگیم که دیگه مطلب خیلی سنگین باشه دیگه نیاز به بیشتر داره این یه صفحه است کتابه حالا من دیگه وقت نیست روشنی میخونم ایمان رو معنی کرد من خلاصه شد خط کشیدم همون دو خطی که زیرش خط کشیده شده بعد اومدم فهمی خودم رو آقا این صفحه کتاب داره ایمان با آیه قرآن معنی میکنه اونم همون کتاب من چی فهمدم از ایمان ایمان چی چیه اینا اون بغل نوشتم بغل نویسیش کردم درست شد حالا برگردید اینجا گفتیم چگونه افزایش قوای نفسانی داشته باشیم خلاصه نویسی یکیش بود گفتم توضیح دادم حفظ کردن آنچه خود نوشتیم یه متن بخون یه صفحه کتاب چی گفت این یه صفحه کتاب یه خط بنویس خیلی دو خط خیلی مطلب سه خط 15 خطه دیگه یه صفحه آقا این یه خط دو خط سه خط بنویسش یه سومش کن این سه خط خیلیه ها این الان دیدین بغل نویس کردم بذارش کنار هم یه خطی کتاب میشه یعنی یه صفحه یه خطی کتاب میشه چون آیه قرآن داشت خیلی سخت تر بودین این یه دونه خطا اینش رو حفظ کن اینا که میگن ما حفظمون ضعیفه این کار راه افزایش حفظه اینا که میگن ما حفظ متنمون ضعیفه میگن ما فهوای مطلب تو ذهنمون میمونه اما اینی مطلب تو ذهنمون نیست نمیتونیم واو به واوشه بگیم چجوری یاد بگیرم واو به واو یه چیزی هم حفظ کنم راش اینه با فهم خودت بنویس با گفتار خودت بنویس اینی اون گفتار ولی حفظ کن دیگه خودت نوشته دیگه نویسنده که نگفته خودت نوشت آقا ایمان چی چیه؟ این تعریف این اونا وقتی حفظ کردی و تکرار این کار افزایش حافظه متنی میده به شما بعد که میگن آقا این کتاب میخواد چی بگه دا قشنگ میگه آقا تو بحث ایمان میخواد این چهار تا گزار رو بگه این چهار تا گزار همون روز که تو حفظ کردی تو بحث توحید میخواد اینا رو بگه تو بحث نبوت اینا رو میخواد بگه تو بحث جامعه اسلام میخواد اینا رو بگه هندسه کلی کتاب اینه دسته ده و اینقدر مطلب شمرده و دقیق بیان میشه که همه فکر کنن آقا حفظی هستن مطلب ها درست شد و کار برد داره برات اینم بله یه ذره سرعتت اوائل میاد پان تو 25 دقیقه بخوای این کار رو بکنی دیگه خب ولی چقدر کتاب خوندن تا حالا اینطوری من بگم بهتر چقدر کتاب خوندن چقدرش داری اینطوری یک کتاب خوندی داریش حتی اونی که میخواد کنکور بده روشش اینه کنکوری ها حالا البته کنکوری الان کمش روش تست نیست یعنی مثلا طرف چقدر درک مطلب داره چقدر فهم و عمق داره این میره فقط تست میزنه یاد گرفته تست بزن ولی خب حالا یک کسی بخواد عالم بشه توی علمی میخواد یه چیزی کفی دستش باشه تو چند تشت شد این روششه که باعث میشه عالم بشه زمان نداریم یه سوال جواب بدیم آها حد اکثر حواس متشکرم ما خیلی با کلاس درس بخونیم مطالعه میکنیم ببین منو ببخشید حالا قرآن است اینطوری خیلی داره مطالعه میکنه لوالوچم بعد مثلا یه جایی که خیلی مطلب عمیقه این روش مطالعه اشتباس چرا؟ چون نفسی معناش ما در حالتی چیه؟ فرار کردن. نفسی فراری که ولش نمی کنم بگن درس بخون که چی کار کنم؟ هر چقدر نفس دا با مطالعه بیشتر درگیر کنی بیشتر برات میمونه. ببین ما شروع میکنیم مطالعه کردم، اولی صفحه حواسمون هست، بعد رفتم صفحه بعد میگیم اه کی من رفتم صفحه بعد، کی صفحه تموم شد برمیگردیم. مثل نماز خوندنمون دیگه، الله اکبر شروع میشه، همه چی میاد تو ذهنمون. خب این چی؟ تو چه مطالعه؟ یه ساعت نمیستر کتاب میخونی، سه صفحه خونده، بعد میگی خب سه صفحه چی چی خونده الان؟ هیچ، همش ذهنش این ور اون ور بوده. درس خوندن ندونستا، نمره ها ندیده، اما که دارم حرف میزنم چی کار کنم؟ آقا حد اکثر حواس درگیر کن، میخوام مطالعه کنم، چشمم که درگیره، درسته؟ رو جمله رو بخون، بلند بخون. بلند خوندن تکلمه ده درگیر میکنه، یه سر از قوای نفسان درگیر، گوشه ده درگیر میکنه، صامت درگیر میشه، درسته؟ دسته ده بذار زیر مطلب. آقا مثل کلاس اول دبستانیه؟ آره مثل کلاس اول، به خدا اونا بیشتر درس میخوندن، بهته. آقا بذار دسته زیر، چرا؟ وقتی دست خودکار نوا با کلاس اینا، نه دست، انگشت، لامسه، زیر متن کتاب. چرا؟ به مجردی که ذهنت رفت دستت وای میسه، تا دستت واسد میفهمی ذهنت رفته است، میگیریش، بیا 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 درس بخون عزیزم. نیم ساعت. خیلی نکته مهمی ها، ذهن میره دست وای میسه، تجربه بکنی. حالا ذهن ادون نمیره، برو یه دقیقه، برو یه دقیقه، برو میخوام نه وای میسه یا نه دستم رفت رفت. موجوداتی همین ما اصلا خیلی عجیبیم. همینی که ذهنت میره دست، انگشت وای میسه، خب متوقفش میکنی، نمیری صفحه بعد، نیم ساعت، 20 دقیقه وقتت حروم نمیشه، درست شد؟ پس بلند بخون، چشمت کار میکنه، زبانت کار میکنه، گوشت کار میکنه، لامست کار میکنه، فقط یک کتابمون دست بخوری که ذائقه دم کار کنه. این کارو نمیخواد انجام بدی، یه مدت که این کارو کردی عجیب حواست جمع میمونه، مثلا یاد میگیره دیگه، نمیپره بره این ور اون ور، درست شد؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.